دوشنبه سوم خرداد ماه 1400 خارج اصول، نشست 115 اجتهاد و تقلید، مسئله تجزی در اجتهاد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. گفته شد که جناب آقای آخوند خراسانی راجع به امکان اجتهاد متجزی نظر محترمش اینه که قطعیه این اجتهاد. دو دلیل میاره و دلیل مخالفان رو جواب میده. ما نظر ایشون رو آوردیم و دو دلیلش رو هم آوردیم. ماند دلیل مخالفان و پاسخ ایشون که حالا عرض میکنم. اما قبل از این که بحث امروز رو شروع کنیم، تعبیر آقای آخوند در نسخه های کفایه اینه که ینقسم الاجتهاد الى مطلق و تجزن. نگاه کنید کفایه رو اینجوریه: اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزی، تجزن یا داشته. ما چه وقتی که کفایه رو درس می گرفتیم، حتی این قسمت های کفایه رو من فکر کنم مطالعه کردم، چه وقتی که تدریسش رو داشتیم و الان که حالا خدمت شما هستیم، من نفهمیدم چرا آقای آخوند این تعبیر رو داره، اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزی. جالبم هست تا اینجایی که ما خبر داریم کسی هم این رو توجیه نکرده. البته شاید شما مراجعه کنید و مثلا پیدا کنید بزرگواری که توجیه کرده باشه، ولی حالا من نظرم رو عرض میکنم. ببینید، مقابل مطلق تجزی نمیاد، یعنی مقابل اسم مفعول مصدر نمیاد، مقابل مصدر اسم مفعول نمیاد. اگر بگیم اجتهاد مطلق، خب یعنی فی همه ابواب، خب این برام باید بگیم اجتهاد متجزی، چون لازمم هست متجزی بگیم، تجزیه شده، تکه شده. مصدر معنا نداره، یا باید هر دو اسم مفعول باشه. البته تجزی عرض کردم خود اسم فاعلش معنای، چون لازمه، معنای مفعولی داره. اینجوری الان فکر میکنم، در این حال همین تو فرصتی که داریم با هم صحبت میکنیم یک نگاهی هم بشه بد نیست. من غفلت کردم که زودتر بله آماده کنم. تجزی، جزعه، بله بله، جزعه فتجزعه، بله لازمه دیگه. خب ولی به هر حال حالا آقای آخون من فکر کنم حس کرده، خب اگه بگه اجتهاد متجزی این صفت شخص واقع میشه، لذا نخواسته این کارو بکنه. توهمی که هیچ بنیان لغوی و صرفی نداره. علی حال اجتهاد یا به تعبیر مجتهد به اجتهاد مطلق یا مجتهد به اجتهاد متجزی، اینجوری باید بگیم. خب ببینید برخی ها مخالفند، میگن ما چیزی به نام تجزیه در اجتهاد نداریم، این پدیده اگر بیاد مطلق میاد، اگر نیاد که خب نیومده. گفتن که اجتهاد ملکه است، ملکه تجزیه بردار نیست. یک کسی مثلا ملکه چه عرض کنم بخل داره، ملکه ترس داره، یا ملکه عدالت داره، یعنی چه تجزیه بشه. گاهی هم خواستن رنگ فلسفی بدن، گفتن این ملکه کیفه و در فلسفه ثابت شده که کیف تقسیم بردار نیست. اینجاست که آقای آخوند میگه و بساطت الملکه. اگر عبارت رو نگاه کنید در صفحه 18-24 خودمون یا در کفایه، و بساطت الملکه و عدم و قبولها التجزئه. آقای آخوند میگه این حرفا چیه میزنید؟ کی گفته که ملکه قبول تجزیه نمی کنه؟ به تعبیر بنده، حالا تعبیر میکنم، ما حرفمون اینه که این ملکه ممکن نسبت به بعضی از ابواب حاصل بشه، نسبت به بعضی از ابواب حاصل نشه. حالا اگر یک کسی، من میگم ملکه یه ترک گناه داره نسبت به گناهان ناموسی، اما ملکه ترک گناه نداره نسبت به جمع مال حرام، حالا این شما چی میگید؟ یه تعبیری از آقای خویی دیدم، ایشون میگه این افراد اشتباه کردن تبعیض افراد کلی رو با تبعیض اجزای کل. اگر ملکه رو شما کل بگیرید، بسیطش هم فرض کنید، خب تجزیه بردار نیست. اما اگر کلی بگیرید، برای استنباط هر مسئله ای طرف یه ملکه داره، اسمش هم نذارید تجزیه، نذارید تکه تکه، اسمش بذارید تعدد. یه کسی ملکه استنباط مسائل معاملاتو داره، ولی ملکه استنباط مسائل عباداتو نداره. یا در یه مسئله چون ادله کمتر وجود داره، تعارض کمتره، استنباط میتونه بکنه. در یک مسئله چون ادله متفاوته نمیتونه استنباط کنه. یه زمانی من یادمه در خارج کتاب صلات برخوردم به این که ما در رکعت سوم چی باید بگیم، فکر کنم این بود، 16 گروه دلیل هست. خب حالا اینا با جمع بشه. یا مسئله که اشاره کردم ازدواج دختر بکر بدون اذن ولی، آقا محشره، 20 خورده روایت با مزامین مختلف، واقعا جمعش سخته. خب این ملکه نداره، اما نسبت به اصل وجوب نماز، اصل وجوب حج، اصل وجوب زکات، اصل رو میگم چون فروعش باز متفاوته، داره دیگه. اینه که آقای آخوند حالا امروزی ها باشن میگن این دلیل طرف، اینم جوابش، دلیل مخالفان اینم جواب. آقای آخوند نه، همینطور داره پشت سر هم میگه، و همین خاطر هم شده کفایه، شده کتاب درسی. و بساطت الملکه و عدم و قبولها التجزئه لا تمنع من حصولها به نسبت الى بعض الابواب. یعنی من علایه ها نمی فهمم شما چی میگید، میگید بسیط قابل تجزیه نیست. من اینو میگم نسبت به بعضی از ابواب حاصل، نسبت به بعضی از ابواب حاصل نیست. اینم مثل قدرت بر بعضی از کارها، طرف بر بعضی از کارها قدرت داره، بر بعضی از کارها قدرت نداره. کلمه قدرت رو میارم چون ملکه اینجا قدرته، قدرت بر استنباط دیگه، قدرت بر استنباطه. خب این پس که گفتن اجتهاد قدرت ملکه است، یا هست یا نیست، قیچی نمیشه، تقسیم نمیشه، حرف درستی نیست. اما دلیل دومی که مخالفا دارند و آقای آخوند اشاره نمی کنه صریحاً بهش ولی جواب میده، از جوابش میفهمیم که دلیل اونا چی بوده. گفتن آقا ما هر مسئله‌ای که وارد میشیم ولو مثلا مربوط به سجده سهو باشه، باید احتمال بدیم که شاید این مسئله یه روایتی داره در باب دیات. کی میتونه سند بده که روایات ما همش در باب خودش ثبته؟ لذا کسی که متجزی است در اجتهاد مطمئن نیست که احاطه کامل داره بر ادله، برخلاف کسی که اجتهادش مطلقه، همه ابواب رو دیده، به آخره در همه ابواب به اجتهاد رسیده. آقای آخوند جواب میده که خدا وکیلی مطلب از این قراره، یعنی آدم نمیتونه در تجزی در اون بخشی که کار میکنه بگه من مثل اونجایی که ملکه استنباط، مثل کسانی که ملکه استنباط در همه ابواب دارند من کار کردم و یقین دارم که در سایر ابواب چیزی وجود ندارد، یا اگر یقین ندارم اطمینان دارم احتمال وجود به گونه ایست که لا یعتنا به، مثل ملکه مطلقه. تازه در خود مجتهد مطلق مگر میتونه بگه من یقین دارم؟ ببینید گاهی وقتها طرف مجتهد مطلقه، آقا ضیاء عراقیه، شیخ انصاریه، اما داره تو باب صلات جمعه اجتهاد میکنه، احتمال هست که به مناسبتی در فلان باب راجب نماز جمعه چیزی گفته شده باشه. تو خود مجتهد مطلق هم این احتمال رو میده. آیا دست از اجتهاد میکشه؟ من یه موقعی داشتم در فقه و مصلحت راجب گستر شناسی اختیارات حاکم و نفوذ حکم حاکم کار میکردم، حال یادم نیست چجور شد، چه اتفاقی افتاد، یه دفعه متوجه شدم که روایات باب عبید و اما به درد این بحث میخوره. فقه و مصلحت رو ببینید متوجه میشید. جالبه که ما وقتی که شرح لمعه میخواندیم، بعدش که کتاب دیگه خواندیم، هیچ وقت راجع به بحث عبید و اما کتاباشو نخواندیم، مگر اتفاقی یه مسئله یه وقت لابلای کتاب دیگه مطرح بود. اتفاقا روایات لصیق خوش دلالت بر این مسئله که امام میفرمایند که عبدی ازدواج کرده، ازدواجش باطل نیست بدون اذن مولا، چون ایشون عصا سیده انه لم یعص الله ولیکن عصا سیده، که ما اونجا ارتباطی شدیم به بحث حاکم. حالا ببینید دیگه، ببینید عبارت آقای آخون رو. حالا حقش بود بگه خب دلیل دوم و جواب، اما دلیل دوم رو نمیاره. اینجوری میگه، میگه بهیس یتمکن و بها من الاحاطت به مدارکه کما اذا کاند هناک ملکت الاستنباط فی جمیعها، در اجتهاد متجزی گاهی وقتا پیش میاد که به همه مدارک دست پیدا میکنه و یقطع به عدم دخل مافی سائرها بهی اصلا، یقین داره به عدم دخالت عدلی که در سایر ابواب هست به اون مسئله، یا اگر یقینم نداره لا یعتنا به احتمالهی، اینقدر احتمال ضعیفه اعتنا نمیشه، به خاطر فحص به مقدار لازم الموجب للاطمینان به عدم دخلی کما فی الملکت المطلقه بداهت انه لا یعتبر فی استنباط مسئله معها من الاطلاع فعلا علا مدارک جمیع المسائل. خیلی روشنه که معتبر نیست در استنباط مسئله با وجود ملکه مطلق که فعلا بر همه مدارک مطلع باشه. مگه کم اتفاق میفته؟ آقا یه فقیهی اجتهاد میکنه، یه فقیهی دیگه پیدا میشه، حالا یا دلیلی پیدا میکنه یا آنچه که اون اولی دلیل نمیدانسته ایشون دلیل میدونه. پس اینو بهانه نکنیم که در اجتهاد متجزی طرف تسلط ندارد. بنابراین اجتهاد متجزی ممکنون به دو دلیل، دیروز داشتیم دیگه، یکی این که مدارک مختلفه، من اسم این دلیل رو میذارم وجدان، میگم وجدانم ببین اجتهاد یک جوره، اگر بگی یک جور نیست پس تجزی رو پذیرفتی، به علاوه تفره که ایشون گفت. خب کسی که میخواد مثلا فرض کنید قدرت بر یک دانش پیدا کنه که یه بار پیدا نمی کنه، مورد مورد هی یواش 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 میره جلو تا مثلا عالم اون دانش، اون دانش میشه، اون باب میشه، و الا با بگیم یه دفعه معجزه رخ بده بدون طی مسافت وسط تفریعی رخ بده به قول آقای آخوند. خدا رحمت کنه آقای آخوند رو، در 5-6 خط از کفایه، بگید 7-8 خط، هم موضع خودش رو به طور قاطع اعلان کرد، دو دلیل در راستای اثبات مدعای خودش آورد، در ادامه به دو دلیل از مخالفان اشاره کرد. به این شکل دلیل اولشون رو آورد و بساطت الملکه و عدم قبولها التجزئه، این دلیلشون، و جواب داد، اما دلیل دومشون رو نیاورد. شما نگاه کنید کفایه رو، دلیل دوم اینه که آقای آخوند، کسی که اجتهاد متجزی داره، از کجا اطمینان داره که در فلان بابی که ایشون ندیده دلیل وجود نداره؟ اما جوابشو داد آقای آخون، جواب داد که اینجوری نیست. بعضی وقتا انسان در یه مسئله کار میکنه، حالا من برای که طبیعی کنم برای شما فضلا، موضوع پایان نامشه، یه موضوع برداشته، طلبه سطح 4 هست، اجتهاد متجزی داره، در اون مسئله کار میکنه، افکارو میبینه، اقوالو میبینه. جالبه بدانید بعضی وقتا همین مجتهدهای متجزی چون کار متمحض می کنند، کار متمرکز 1 ساله و 2 ساله می کنند، نظرشون از اون مجتهد مطلقی که خواسته یه شب روی این مسئله کار بکنه خیلی دقیق داره. مگر اینکه به قول یه آقای بود، می گفت 1 دقیقه آقای آخوند میلیون ها ساعت کار ماست. من خیلی از دستش ناراحت شدم، گفتم حالا تو میخوای اینقدر شکست نفسی بکنی؟ گرچه این نمیخواست شکست نفسی بکنه، اون نادانیه، لااقل نسبت به خودت بکن، تو چکار داری که دیگران 1 میلیون ساعت وقتشون بنزه 1 دقیقه حرف آقای آخوند، یک حرفی که این آقایون بعد از صدها ساعت میرسن آقای آخوند در همون ثانیه اول میگه. یخزدگی مشمئز کننده. بله، ما باید نسبت به بزرگانمون احترام بگذاریم. شما نمیتونید از ما این ایراد بگیرید. بله بنده خب ادعایی ندارم، خداوند همه ما ها رو هدایت کنه و اشتباهاتی هم داریم، اما سعیش کردیم ما که نسبت به بزرگان احترامشون رو حفظ کنیم. من یک نظری هم دارم، گاهی خدمت شما عرض کردم که ما استادی رو هرچه معنا کنیم و شاگردی رو هرچه معنا کنیم، اینا استادن و ما شاگرد، ولو یک ساعتم محضر فیزیکشون رو درک نکردیم. یعنی شک میشه کرد که آقای آخون استاد ماست، آقای شیخ انصاری، آقای نائینی استاد ماست، کسی میتونه شک بکنه؟ و تمام اون رابطه معلم و متعلم میاد. اما اینا معناش نیست که انسان اینجوری فکر کنه که اینا فکر میکنن. جلو نظریه پردازی رو میگیره، یه حجاب معاصرت درست میکنه، دیگه نمیذاره دانشو پیش ببری و برخلاف سیره خود همین آقایون هست. آیا آقای آخوندم همین حرف این استادو میزد؟ آیا حاضر بود بگه که 1,000,000 ساعت کار من با 1 دقیقه کار شیخ انصاری برابری نمی کنه؟ یا گفت نه ایشون بزرگ است، خب ما هم قلم میزنیم. بله انسان نباید مدعی باشه، نباید ادعا داشته باشه، باید دیگران رو احترام کنه، اما نباید تو این قضایا افراط کنه. بگذرم، حالا اینا تمام شد. حتما انتظار دارید که اگر عرضی هم خود ما داریم بگیم دیگه. آیا ما تجزی در اجتهاد رو ممکن میدونیم؟ آیا محال میدونیم؟ یا بالاتر از ممکن واجب میدونیم؟ جالب اینه، یه امکان داریم، یک استحاله و امتناع داریم، یک وجوب داریم. اجازه بدید من از تتبع کارم تمام بشه راجع به تجزی و عدم تجزی، برمیگردیم عرض میکنم. یه مقداری منتظر بمانید و رو مسائل فکر کنید. خب بحث بعدیمون چیه؟ بحث بعدیمون راجع به همین تجزی در اجتهاد پاسخ به 3 تا سؤاله. من این 3 تا سؤال رو تو یک موضوع جمع کردم: گستره شناسی اعتبار اجتهاد متجزی. یعنی اجتهاد تجزیه شده چقدر اعتبار داره؟ تا کجا اعتبار داره؟ گستره شناسی دیگه. با طرح 3 تا سؤال کاملا متوجه میشین ما دنبال چی هستیم. 1. آیا رأی مجتهد به اجتهاد متجزی برای خودش معتبره؟ خیلی جالبه. برای خودش معتبره در همون مسئله که اجتهاد کرده ها، معلومه. یا ایشون باید برن در همون مسئله هم تقلید کنن. آقا پایان نامه نوشته ولی چون اجتهادش متجزیه میگیم به درد نمیخوره. هر نظری هم دادی به درد نمره میخوره، نه به درد شرع. باید بری تقلید کنی. 2. آیا دیگران میتونن ازش تقلید کنن؟ یه کسی بگه درست پسر من مجتهد به اجتهاد متجزیه، هنوز گل نکرده به طور کامل، ولی تو اون مسئله که کار کرده خوب کار کرده، من میخوام از پسرم تقلید کنم. یا پسر بگه از پدرم میخوام تقلید کنم. تقلید دیگران چی میشه؟ 3. قضاوت این آدم چی میشه؟ پس اعتبار برای خودش، اعتبار برای دیگران در تقلید، اعتبار در قضاوت. آقای آخوند این مسائل رو در 2 شماره مطرح کرده. نسبت به اول می‌فرماید که محل خلافه، ولی من آخوند خراسانی میگم به درد خودش میخوره. چرا نخوره؟ اقتضای ادله مدارک، ادله مدارک هم خیلی اضافهش جالب نیست، این مثل سنگ حجرالاسود، خود حجر هست دیگه. اقتضای ادله اینه که نظر مجتهد متجزی برای خودش معتبر باشه، چون اختصاص نداره ادله به مجتهد مطلق. مثلا این که میگن ظواهر حجته، ظاهر لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ظهور در وجود داره یا نداره؟ ظهور که چه عرض کنم، بگید صراحت، چون میگه لله علی الناس، این بالاتر از صیغه امره، لله علی الناس. خب این دلیل فقط حجت برای مجتهد مطلق؟ برای عوام بله، اونا باید برن تقلید کنن، برای اونا کار نداریم، اما برای مجتهد متجزی حجت نیست. میگی چرا حجت؟ عقلا این رو برای هم مجتهد مطلق حجت میدونن، هم مجتهد متجزی. میگیم بسیار خوب، پس یه نفر میگه که من رفتم رو حج کار کردم، رسیدم به این که حجت الاسلام واجبه، ضرورت ان بناء العقلا علی حجیت الظواهر مطلقا، مطلقا یعنی هم برای مجتهد مطلق هم برای مجتهد متجزی در اجتهاد. یا خبر ثقه که در روایات اومده یا بنای عقلا میگه حجته، خبر ثقه فقط برای شیخ انصاری حجته؟ حالا اگر جناب زراره تو خبر ثقه آمد که صلاة الجماعته واجبتون، خب این ادله حجیت فقط مجتهد مطلق رو میگیره یا نه مجتهد متجزی رو میگیره؟ بله، متجزی که میگیم نه یعنی کسی که مثلا معارضات رو ندیده، اگر معارض داره اونو گفتیم، در امکان گفتیم، به قدری باید کار بکنه که دیگه قاطع بشه مخالفی نیست، معارضی نیست. لذا میگه قایتهو تقییدهو به ما ازا تمکنه من دفع معارضاته، باید بگیم که یه مجتهد متجزی که قادر باشه بر دفع معارضات، مدیریت تعارض، اگه در خود همون بابی که اجتهاد کرده تعارض هست بتونه مدیریت کنه، بتونه پاسخ بده. بله اینا رو قبول داریم. پس بنابراین اقتضای عدله اینه که مجتهد متجزی به نظر خودش میتواند عمل کنه. حالا اینجا جالبه که دو رقم میتونیم تعبیر کنیم، بگیم باید عمل کند یا میتواند عمل کنه، و الا میتواند تقلید کنه. تعبیر آقای آخون اینه که در حجیت بر آنچه که متجزی بهش میرسه، حجیت یعنی باید، وقتی میگیم نظر خودت برای خودت حجته، یعنی دیگه نمیتونی رد کنی، اگر اباحه است ولو مجتهد مطلق بگه وجوب، شما میتونی به نظر خودت عمل کنی، حجته. اگرم رسیدی به وجوب باید چون حجته دیگه باید عمل کنی، ولو مجتهد مطلق بگه اباحه. خب این پاسخ به سؤال اول، آیا رأی مجتهد به اجتهاد متجزی برای خودش معتبر است؟ آقای آخوند بله که معتبر است. میخواد سؤال دوم و سوم، چون پاسخش قدری طولانیه، نکات داره، باشه برای فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.